بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 503 هستیم به فضل الهی و با شکرگزاری به درگاه الهی که به ما توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم، سوره مبارک احقاف رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 14. چون سوره مبارک جاسیه در اواسط صفحه 502 به اتمام رسید، بخشی از آیاتی که امروز میخونیم در صفحه 502 قرار داره و بعد همه آیاتی که در صفحه 503 هست رو به حول و قوه الهی تلاوت میکنیم و مورد تدبر و تفسیر و تحلیل، البته خیلی مختصر و با رویکرد راهبردی انشاءالله قرار خواهیم داد. سوره احقاف هم از سوره های مکی هست، در مکه مکرمه نازل شده طبق فرمایش عموم مفسرین. احقاف خودش به معنای ریگزار هست، ولی به محلی گفته می شده که قوم عاد اونجا سکونت داشتن. در آیه 21 این سوره مبارکه کلمه احقاف آمده، وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، در منطقه احقاف، و ظاهرن هم فقط در همین سوره آمده، در سوره های دیگری به نظرم نیامده این کلمه احقاف. خب سوره احقاف به بنیادهای تفکر راهبردی اسلام میپردازه که حالا انشاءالله وقتی متنش رو بخونیم بیشتر اینها مشخص میشه. بحث الوهیت فقط نیست، بلکه بحث عبودیت و ربوبیت خدای متعال هم هست. بحث اعراض مشرکان مطرح میشه در وهله اول، وقتی قرآن بهشون عرضه میشه اعراض میکنند، بعد نوبت به اتهام زنی میرسه و پس از اون که اتهامات هم جواب داده میشه نوبت به شبهه افکنی میرسه که خدای متعال به مسلمان ها میفرماید که اینها میخوان شما رو از راهی که وارد شدید پشیمان بکنند و با ایجاد شبهه شما رو که حتی به دین گرویدید از دین خارج بکنند. راهش استقامت هست، راه مبارزه با شبهات، ضمن تبیینگری استقامت هم هست و خدای متعال مژده میدهد به محسنین و انذار میدهد به ظالمین توسط آیات قرآن و نبی مکرم. بعد در ادامه به دو نوع خانواده و دو نوع نسل میپردازه. کانون اصلی جامعه سازی اسلامی خانواده هست. خانواده باید نسبت به تربیت دینی فرزندان خودش حساسیت داشته باشه. نسل دینی اگر تربیت شد میشه محسن. مهمترین مصداق احسان هم اینجا احسان به والدین هست، قطع نظر از دین و ایمانشان، و قدر متیقن در احسان هم شکرگزاری از والدین و خدای متعال هست به تبع اون. اما بعضی از خانواده ها هم گرفتار نسل هایی میشن که اینها نسل الهی نیستند و ویژگیشون هم اینه که نسبت به پدر و مادر شاکر نیستند، در نتیجه نسبت به خدای متعال هم شاکر نیستند و دین رو کالای خارج از رده میدانند. میگن اینها افکار اسطوره‌ای هست، افسانه هست، ما باید کنار بگذاریم اینها رو. در واقع خودشون رو روشن فکر میدانند. خدای متعال میفرماید که اینها هر کدوم درجاتی دارن، جایگاهی دارن، روز قیامت هم که بشه اون جایگاهی که برای خودشون آماده کردن در اختیارشون قرار میگیره، اما به مشرکین و ملحدین گفته میشه که شما هر آنچه خدای متعال نور در اختیارتون قرار داده بود، فضاهای طیب و طاهر در اختیار شما قرار داده بود، اینها رو خودتون از بین بردید. بعد در ادامه یک نمونه تاریخی ذکر میکنه که همون ماجرای قوم عاد هست که پیامبرشون حضرت هود رو تکذیب کردن و عذاب برشون نازل شد. کنایه از این که شما هم که مخاطب قرآن هستید، اگر در برابر تعالیم قرآن لجاجت بکنید، دشمنی بکنید، مورد استهزا قرار بدید، منابع معرفتیتون غیر فعال میشه، نعمتهایی که خدا به شما داده اینها غیر فعال میشه و دچار عذاب و فروپاشی میشوید، چون قومات خیلی از شما قوی تر بودن. و بحثهایی که انشاءالله در جلسه پایانی هست و حالت جمع‌بندی داره که انشاءالله وقتی برسیم میخونیم. خب سوره احقاف آخرین سوره از مجموعه سوره های حوامیم هست. 7 سوره در قرآن کریم داریم که با حامیم شروع میشه که سوره احقاف 7 سوره هست و جالب اینه که در قرآن کریم این 7 سوره همه پشت سر هم قرار گرفتن. اگه خاطر شریفتون باشه این سوره ها تقریبا عموما هم مثل دیگر سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشن در باره عظمت قرآن و اهمیت قرآن هم بودن. یک بار دیگه مرور میکنیم حالا که رسیدیم به 7 سوره. سوره اول سوره غافر بود، سوره 40 قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. الان شما همین سوره احقاف هم که سوره 7 ملاحظه بفرمایید، برای تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، یعنی اولین سوره بود تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، اینجا شد تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. پس بحث قرآن هست، بحث اینه که قرآن واقعا از منبع و مصدر الهی اومده، کلام بشر نیست و خدا هم که عزیزه، همه عناصر قدرت رو داره، کاراشو درست انجام میده. چون غیر از این که عزیزه، علیم هم هست، حکیم هم هست، کارش بدون نقصه، کارش کامله. پس اگر میخواهید که به راه درست برید، اگه میخواهید در زندگیتون آرامش و آسایش داشته باشید، طبق قرآن حرکت بکنید، چون این قرآن یه نقشه‌ایه که درش هیچ ایراد و نقصی وجود نداره، از همه نظر تمومه. اگه میخواهید جامعه سازی کنید، دولت سازی کنید، نظام سازی کنید، تمدن سازی بکنید، خانواده سازی بکنید، فرد سازی بکنید، این چی کار میخواهید؟ دنبال چی هستید شما؟ میخواهید سبک زندگی داشت؟ خب به قرآن مراجعه کنید دیگه. نسخه یک از جانب خدای عزیز علیم حکیم رحیم آمده، او رحمان رحیم. دومین سوره ملاحظه بفرمایید، سوره فصلت بود، حامیم سجده هم بهش میگن. تنزیل بعد از حامیم داشت تنزیل و من الرحمن الرحیم، این قرآن از جانب خدای رحمان و رحیم داره میاد بر شما، او رحمانه، او رحیمه. خب پس این نسخه رو مبنای زندگیتون قرار بدید، چون زندگی شما غرق رحمانیت و رحیمیت خدا میشه. کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا. چقدر زیبا، چقدر عالی واقعا. در سوره شورا که سوره سوم بود، غیر از حامیم عین سین قاف هم داشتیم که در واقع این سوره رو مرتبط میکرد به لحاظ مضمون و مفهوم با اون سوره هایی هم که در حروف مقطعشون غیر از ح و میم عین سین قاف هم آمده، بازم راجع به قرآن بود. فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. ای پیامبر، خدا اینگونه به تو وحی میکند و همینطور هم به کسانی که پیش از تو بودن وحی کرده. کدوم خدا؟ اللهی که عزیز حکیم هست. باز بحث عزیز و حکیم بود، یعنی نسخه خدا چون خدا همه عوامل و عناصر قدرت مخلوق خودش هست، قدرت بلا منازع هست. غیر از اینکه قدرتمند هست، حکیم هم هست، کارهاش گتره ای نیست. این نسخه رو برای شما فرستاده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. مالک عالم خداست، فرمان روای عالم خداست، همه کاره عالم خداست. اون چه در آسمان ها هست، اون چه در زمین هست، همه برای خداست. خود شما هم مال خدا هستید. پس نگاه کنید ببینید خالق شما، مالک شما، فرمان روای شما، رب شما، او چه می فرماید. پس باز بحث قرآن بود. حالا آخر این سوره ها هم اگر دقت بفرمایید باز مرتبط به این بحث اولشون هست. در سوره زخرف که سوره چهارم بود، باز داریم حامیم و الکتاب المبین. این باز بحث قرآن عزیز هست. الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. این قرآن، این کتاب خواندنی با عبارتهای واضح و شیوا اومده تا شما بیندیشید، تا شما به کمک عقلتون اینها رو در مقام عمل اجرا بکنید. قرآن فقط نیومده که به شما علم بده، علم رو میخواد بده که شما این علم رو در مقام عمل به کار ببرید. تعقل یعنی به کار بستن آنچه میدانیم در مقام عمل، یاد داشته باشیم، یاد بگیریم، فکر بکنیم که این چیزی رو که حالا فهمیدیم چجوری اجراش بکنیم. این ایده ای رو که داریم، این ایده هایی که در قرآن کریم آمده، چگونه براشون سیستم سازی بکنیم و اجرا بکنیم. در تعقل ایده، سیستم، اجرا به هم پیوند میخوره. و این معارف رو شما در قرآن یاد گرفتید. قرار شد که در صراط مستقیم حرکت بکنید. خب مبدأتون کجاست؟ مقصدتون کجاست؟ محرک های معرفتی و انگیزشیتون چیه؟ کسانی که باید ایفای نقش بکنن، زینفعن، زینقشن، کیا هستن؟ متحرک ها کیا هستن؟ زمان، مکان، اختزاعات، اینا همه تعقل میخواد. اینا همه میخواد که ما خودمونم یه قدمی برداریم، نظام سازی بکنیم، سیستم سازی بکنیم. بشینیم تو خونه و همجوری بگیم همه چی درست بشه، نمیشه. باید دولت سازی کنیم، خانواده سازی کنیم، جامعه سازی کنیم، فرد سازی کنیم. خودمونو باید بسازیم، تلاش بکنیم به دیگران هم کمک بکنیم، همه در مسیر ولایت الهی، در ظل و ذیل رهبری الهی. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خب باز هم میبینید بحث قرآن هست و بحث لطف الهی نسبت به بندگان. سوره پنجم هم باز همینطور بود، حامیم و الکتاب المبین، مثل سوره چهارم. قسم به این کتاب روشن و روشنگر. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. ما چون منذریم، ما چون مرسلیم، از مقام رحمت هم از ناحیه رب تو این قرآن نازل میشه و این انذار و هشدار به شما داده میشه. قرآن رو در یک شب مبارک نازل کردیم، پس این قرآن رو مد نظر قرار بدید، عمل بکنید. سوره ششم هم همینطور شروع شد، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. دقیقا مشابه همین سوره احقاف هست. این فرو فرستادن این قرآن از ناحیه خدای عزیز حکیم هست. خب پس بحث اهمیت قرآن، عظمت قرآن، جایگاه قرآن، نقش قرآن در زندگی، در همه سوره های حوامیم مطرح شد. و بعد به مناسبت در هر سوره ای هم یه محورهایی وجود داشت که خب ما 6 تا سوره رو توفیق داد خدای متعال به ما که تا حالا خوندیم. امروز انشاءالله سوره هفتم و آخرین سوره از حوامیم رو، سوره های حوامیم رو شروع میکنیم که خود این تا جلسه 506 انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب این مقدمه سوره هست که به ما میگه که این سوره محورش بحث از قرآن کریم و آموزه های قرآن کریم برای هدایت و سعادت بشر هست. حامیم، خب از حروف مقطعه مورد تفاسیر مختلف، ولی شاید یه معناش همین باشه که خدای عالم، رب عالمین، با همین حروف ببینید براتون چی ساخته و شما با این حروف چه میسازید. یعنی یه فکری بکنید، به هر حال سعی کنید ارتقاء وجود پیدا بکنید، شما هم حرفهایی که میزنید به حرفهای خدا نزدیک باشه، یاد بگیرید مثل خدا حرف بزنید، مؤدب باشید به آداب الهی، مؤدب باشیم به آداب الهی. خدا با همین حروف این قرآن رو ساخت و نازل کرد برای شما تا شما طبق این قرآن زندگی بکنید، معاشیه بکنید. تنزیل الکتاب، فرو فرستادن این کتاب، نزول این کتاب، من الله العزیز الحکیم، از جانب خداییه که اون خدا هم عزیز است هم حکیم است. عزیزه یعنی ابرقدرته، شکست ناپذیره، هیچ کس بیش از او قدرتی نداره، هیچ اصلا کسی پیش او چیزی نیست، چون همه چیز از اوست، هر قدرتی در عالم هست از اوست. پس مقام دیگری، مشرکین، طاغوت‌ها، سلطه‌گران، اینا نمیتونن در برابر قدرت خدا قدرتی به حساب بیان. خب قدرتمندی هست که حکیم هم هست، یعنی اینطور نیست که بگه من چون قدرت دارم، من چون خالقم، من چون فرمان روای عالم هستم، من چون رب عالم هستم، کارهای غیر حکیمانم خواستم میکنم. نه نه، حاشا و کلا، خدا منزه است از این که کار غیر حکیمانه بکند. خب پس این قرآن رو که برای شما فرستاده از پایگاه عزت و حکمت فرستاده، یعنی کارش بدون نقصه، کارش کامله. پس به این قرآن تکیه بکنید، شما هم در برابر همه شما هم عزیز و حکیم میشید، شکست ناپذیر میشید. اگر به قرآن تکیه کردید، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اگر به قرآن تکیه کردید و قدرت دست شما آمد، قدرت شما هم حکیمانه خواهد شد، از قدرتتون سوء استفاده نمی کنید. حالا این مقدمه و اصل محور سوره، حالا وارد بحث میشیم. واکنش های مشرکین در قبال قرآن کریم رو در جلسه امروز خدای متعال به ما بیان میکنه. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. خب این اصل محور فصل اول این سوره هست. در فصل اول این سوره اقدامات مشرکان در برابر نزول قرآن کریم بیان میشه. اولین اقدام کافران، الذین کفروا، این الذین کفروا رو شماره یک میتونید بزنید. اولین اقدام اون کسانی که کافر شدن در قبال انذار رسول الله صلی الله علیه و آله اعراضه. خدا آیات رو فرستاده بر پیغمبر، پیغمبر اینا رو میاد میخونه برای مردم، مردم رو دعوت میکنه به سوی خدا و پذیرش آیات خدا، اونها اعراض میکنن. خب چرا پیغمبر این کار رو میکنه و چرا خدا پیامبری مبعوث کرده و قرآن رو فرستاده؟ برای اینکه عالم رو خدا روی حساب و کتاب آفریده، برای اینکه عالم آفرینش هدف داره، عبث نیافریده که. خب اگر ما انسانها رو خدای متعال روی حساب و کتاب آفریده، پس باید پیامبرانی هم برای هدایت ما بفرسته، تا اگر روز قیامت از ما حساب کشی کرد، ما نگیم که ما که نمیدونستیم، حجتی نداشتیم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. ای مردم بدانید ما نیافریده ایم آسمان ها و زمین را و آنچه را که بین آسمان ها و زمین هست، از جمله خود شما انسان ها را، الا بالحق، مگر به حق، و عجل مسمى، و البته در یک چارچوب مشخص، برای یک مدت مشخص. شما تو این دنیا میایید، یه مدتی زندگی میکنید، از این دنیا هجرت میکنید، میرید به عقبا، همتون مسافرید. هر آنچه در این عالم هست، اینها مسافرند. یه مدت زمانی هستن. این خورشید که میبینید پرتو افشانی میکنه یه مدت مشخصی داره، این ماه یه مدت مشخصی داره، هر چه در این عالم من آفریدم یه اجلم، تاریخ انقضا هم براش گذاشتم. اجل مسما یعنی تاریخ انقضا، و اینها رو بر اساس یه حق و حقیقتی آفریدم. پس نگاه کنید ببینید شما رو واسه چی آفریدم. این رو در این آیات براتون میگم، شما یه عاقبتی در پیش دارید، یک آخرتی در پیش دارید، شما مسافر هستید، ابد در پیش هست به تعبیر یکی از بزرگان. ببینید برای اون عالم دیگه چی کار میکنید. شما مثل جنین در رحم مادر هستید، اونجا وقتی جنین داره شکل میگیره، دست و پا و چشم و گوش و اینا رو تو رحم مادر که کار نداره که، اینا رو تو این عالم دنیا کار داره. حالا اینجا ما داریم وجود اخروی خودمون رو شکل میدیم، داریم روحمون رو میسازیم، داریم حقیقت وجودی خودمون رو با اختیار خودمون شکل میدیم. ببینیم چجوری داریم شکل میدیم. نکنه وقتی وارد قیامت میشیم، وارد برزخ میشیم، بعد از برزخ وارد قیامت شدیم، اونجا ببینیم که ایداد بیداد، ما ابزار لازم برای زندگی سعادتمندانه در آخرت رو از پیش برای خودمون فراهم نکردیم، نفرستادیم. اگر فرزند که در رحم مادر هست، مادر بی احتیاطی بکنه، هر داروی رو بخوره، هر غذایی رو بخوره، هر جوری عمل بکنه، خب این بچه ممکنه سقط بشه یا معیوب به دنیا بیاد. خب مقاید چی کار کنه؟ کاری نمیشه کرد. خیلی وقتا دیگه نمیشه کاری کرد، خیلی وقتا نمیشه کاری کرد. این در تمام مدت زندگی همراه انسان هست. خب حالا ما تو رحم دنیا زندگی میکنیم، طبق اون چه در روایات آمده، داریم چجوری زندگی میکنیم؟ خدای متعال اینجا به ما میگه چطوری زندگی بکنیم. یکیش اینه که حواستون باشه قیامت در پیشه. اینو حواستون باش، اگه اینو بدونید که قیامتی در پیشه، زندگیتون فرق میکنه. اما خب این هشدارها رو وقتی پیامبر داد، وقتی پیامبر انذار کرد، کافران اعراض کردن. انذار چیه؟ انذار یعنی تابلوی احتیاط، انذار یعنی به صدا در آوردن آژیر خطر، به صدا در آوردن آژیر خطر. ای مردم قیامت، ای مردم آخرت، ای مردم بهشت و جهنم، والذین کفروا، اونایی که کافر شدن، مشرک شدن، مشرک بودن، نمیخواستن این حقایق رو بشنوند، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اینایی که کافر شدن از آن چه بیم داده شدن اعراض کردن، گفتن نه آقای حرفا چیه، قیامت چیه، حساب و کتاب چیه، ما اینجا زندگی میکنیم میمیریم تموم میشه دیگه. تو سوره قبلم بود دیگه، اگه خاطر شریفتون باشه، آیه 24 سوره جاسیه، قالو، این مشرکین میگفتند که ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. یه حرفا چیه شما میزنید؟ که گفت اینا همونایی هن که هواپرستن، به جای خدا پرست هواپرستن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آدم اگر هواپرست شد، این منابع معرفتی، چشم و گوش و قلب و اینا دیگه کار نمیکنه، یا درست کار نمیکنه. قل، حالا خدای متعال به پیغمبر میگه به اینایی که اعراض کردن بگو به جای خدا چی رو عبادت میکنید؟ به جای خدا چه چیزی رو قبله خودتون ساختید؟ به جای خدا دنبال چی هستید؟ اونایی که شما به جای خدا دنبالشون هستید، قدرتشون چقدره؟ آیا یه چیزی آفریدن؟ یا مشارکتی دارن در ساختن آسمان ها؟ آخر به چی وصل شدید؟ به این چیزی که به جای خدا بهش وصل شدید یکم فکر کنید. این میتونه روز قیامت اگر عذاب الهی متوجه شما شد از شما حمایت بکنه؟ این میتونه تو همین دنیا اگه دچار مشکل شدید از شما حمایت بکنه، این میتونه یه روز مرگتون رو به تعویق بندازه. این چه کاری آخه شما میکنید؟ بتی که میپرستید یا سلطه‌ای که قبولش کردید، نمیدونم طاغوتی که یا نه حتی فرشته‌ای که میپرستید، فرشته‌ای که میپرستید، حتی نه بعضی هم بعضی زنبی ها الهی رو میپرستیدن، مثلا یه انسان مقدسی رو، حالا او از دنیا رفته اینا دارن میپرستنش. خب این انسان مقدس یا این فرشته یا این بت، هرچه و هرچه غیر از خدا که دارید به جای خدا عبادت میکنید، این چه هنری داره، چه قدرتی داره؟ باید خدا رو عبادت بکنید که خدا هست که مالک یوم الدینه، خدا هست که خالق عالمه، خدا هست که رب عالمه. ببینید دستتون رو تو دست کی میگذارید آخه؟ خیلی مهمه. تنها و تنها و تنها معبودی که اگه دستتون رو تو دستش بذارید میتونه در دنیا و آخرت حمایتتون بکنه خداست. میتونه چیه؟ یعنی تنها او هست که ما رو میتونه حمایت بکنه، غیر از او که کسی نمیتونه، بدون اذن او کسی نمیتونه کاری بکنه. قل ارائیتم، ای پیامبر به اینها بگو، فکر کردید ما تدون من دون الله درباره اون چه که میخوانید به جز خدا، اصلا راجع به اینا تعملی کردید؟ یه گزارش بدید، خبر بدید ببینم اینا چی هن، چه قدرتی دارن، چه قدرتی دارن، چی کار میتونن بکنن؟ ارونی، به من نشون بدید، مازا خلقو من الارض، به من بگید اینا از زمین چی آفریدن؟ هم لهم شرکن فی السماوات، به من بگید آیا برای این بت‌هایی که شما میپرستید، برای این موجوداتی که هر موجودی غیر از خدا دارید میپرستید، آیا او مشارکتی داره در آفرینش آسمان‌ها؟ آیا این مطلب توی کتاب الهی آمده، توی کتابی اومده قبل از قرآن؟ ایتونی به کتاب من قبل هازا، یه کتابی، یه سندی به من بیارید پیش از این قرآن که درش نوشته شده باشه که غیر خدا دیگران هم یه کاری هستن مثلا توی نظام عالم، او اثارت من علم، یا یه کتابی که یه دانشمند در گذشته نوشته باشه که او اثبات کرده باشه که غیر از خدا موجودات دیگری هم در آفرینش عالم نقش دارن. این کنتم صادقین، اگه شما واقعا راست میگید، یه سندی، یه برهانی، یه دلیل عقلی، یه دلیل نقلی، یه چیزی بیارید. آدمیزاد که نباید بدون دلیل حرف بزنه. چقدر زیباست این آیه، چقدر زیباست. علمی حرف میزنید، خب علمی حرف بزنید، بسیار خوب. بر شرک چه دلیلی دارید؟ مشرکان چه ده؟ هیچ، فقط یه سری استبعاده. مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ خب بله، خدایی که ما را آفریده میتونه دوباره هم خلق بکنه، خدایی که این آسمان ها و زمین را آفریده میتونه باز همین کار رو بکنه، کاری نداره برای خدا. خدایی که هر سال این درختان و گیاهان رو جلوی چشم ما خشک میکنه، دوباره زنده میکنه، حیات به اینها میده، خب ما هم میتونه، چه مشکلی داره؟ و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. کیست گمراه تر؟ نتیجه میگیره، شما که هیچ دلیلی ندارید، نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی دارید، هیچی ندارید. خب پس یکم فکر کنید، شما میشید گمراه ترین موجودات، سرگشته ترین موجودات. کی گمراه تره، کی سرگشته تره، کی راه گم کرده تر است از کسی که می خواند به جای خدا؟ کسانی رو که تا روز قیامت هم اگه اینا رو صدا بزنن جوابشون رو نمیدن، و هم من دعاهم غافلون. اون معبودهایی که اینها اونا رو دارن صدا میزنن، اصلا از خواندن اینها و دعای اینها غافلن. این فرشته‌ای که تو الان اومدی مجسمش رو خطاب قرار میدی، هی براش راز و نیاز میکنی و صداش میزنی، این اصلا نمیدونه تو داری صداش میزنی. این بود، این نمیدونم حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت عزیر سلام الله علیه، این طوریه، این اصلا خودش هم نمیدونه خب تو چیکار داری میکنی. خدا رو صدا بزن، با خدا راز و نیاز بکن. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین. میدونی وقتی هم که روز قیامت بشه مردمان محشور بشون، حشر الناس، نه فقط حشر المؤمنون، حشر الناس، وقتی همه محشور میشن، همه از قبرها سر بر میارن، صحرای محشر همه اونجا حاضر میشن، کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین. اینایی که شما به جای خدا داشتید عبادتشون میکردید، داشتید صداشون میزدید در همه زمانی که تو دنیا بودید، اینا خودشون دشمن شما خواهند بود و عبادت شما رو هم انکار میکنن. خدا به حضرت عیسی سلام الله علیه میفرماید که تو به اینا گفته بودی تو رو رب بگیرن، تو سوره مائده خوندیم اگه یادتون باشه، و اون خدایا که من همچی حرف میزدم که تو میدونستی دیگه. اون فرشته‌ای که اینها عبادت میکردن به عنوان دختر خدا، خدا به اون فرشته میگه تو گفته بودی، خدایا که من گفته بودم که تو میدونستی که این بتی که اینها عبادت میکردن، همون فرعونی که اینها عبادت میکردن، فرق نمیکنه. اونجا وقتی دم دستگاه الهی رو میبینن به جان هم میفتن. این معبودها از اون عابدها اظهار براعت میکنن، میگن خدایا اینا دنبال هوا و هوس خودشون بودن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا. ببینید این قال الذین کفروا دومه، وارد بحث دوم میشیم. یه قال الذین کفروا، والذین کفروا تو آیه 3 بود، گفت اعراض میکنن، جواباش اومد. حالا دوم، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین ام یقولون افترا قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما یوحى الی و ما انا الا نذیر مبین قل ارأیتم ان کان من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب این هم محور دوم این گفتار اول و فصل اول ما. وقتی که اعراض کردن، جوابهای خدا اومد و اینها رو محکوم کرد، شروع کردن به اتهام و افترا زدن. گفتن اصلا این حرفایی که شما میگی حرفای خدا نیست، اینها سحره، اینها افترا هست، تو اصلا به خدا دروغ میبندی. خیلی عجیبه ها، انسان وقتی میفته در سراشیبی سقوط همطور سقوط میکنه. یه مرحله اینه که من قبول نمیکنم، نه این حرفای، این مرحله دوم و بدترش اینه که اصلا این حرفایی که تو میزنی، این حرفا ساخته دست خودته، اینا سحره، قرآن سحره، بافته تو هست، اینها حرفای خدا نیست. خب اینجا این مطلب هم مطرح شده و بعد جوابهایی که خدا به پیغمبر یاد میده، میگه این جوابها رو بهشون بده، که 3 جواب هست، هر 3 با تعبیر قل آمده. وقتی میگه قل یعنی خدا داره به پیغمبرش یاد میده، میگه اینجوری جواب اینا رو بده. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی که تلاوت میشود بر آنان آیات روشن ما، آیات قرآن کریم، چی میگن؟ قال الذین کفروا، اونایی که کافر شدن به حق، لما جاءهم، وقتی که حق سراغشون اومد، منظور از حق اینجا قرآنه دیگه، آنان که کافر شده اند نسبت به قرآن کریم، وقتی که قرآن براشون میاد اینجور میگن، میگن هازا سحر مبین، این قرآن یه سحر آشکاره، این اصلا جادوه، هم یقولون افترا، بلکه یه عده‌شون هم میگن که افتراهو، اینا رو محمد به خدا نعوذ بالله دروغ بسته، اصلا اینا حرفای خدا نیست. چون برخی از مشرکین خب الله رو قبول داشتن ولی ربوبیتش رو قبول نداشتن، و اصلا اینا حرفای خدا نیست، این داره به خدا دروغ میبنده. پس مرحله اول اعراض بود، اعراض جواب نگرفتن، مرحله دوم اتهام و افترا، خب اینا دروغه، اصلا این حرفا مال خدا نیست که ما بخوایم گوش بدیم، اینا سحره، اینا سحره. اینا امروز هم هستا، یه دستن اعراض، مثلا کاری به دین و خدا و پیغمبر اینا نه، اصلا اینا رو میذارن کنار. یه عده دیگه نه، نمیخوان بگن که ما دین نداریم، خدا رو قبول نداریم و اینا. میگن چرا ما خدا رو قبول داریم، ولی مثلا میگه من آخوندا رو قبول ندارم، من این تفسیری که اینا میگن رو من قبول ندارم، من قرآن رو مثلا برای الان قبول ندارم، این قرآن مال مثلا 1000 خورده سال پیش بوده، نمیدونم، من حدیث رو قبول. هی میاد گزینشی طبق سلیقه خودش یه چیزی رو انتخاب میکنه که متناسب با منافعش باشه. قل، ای پیامبر به اینها بگو، سه تا جوابه، سه تا قل هست، سه تا جواب. قل، بگو، ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا. میدونید چی میگید؟ میدونید اصلا حرفتون میدونید چیه؟ من بیام به خدا افترا ببندم، خب خدا منو مجازات میکنه، شما هم که کاری از دستتون بر نمیاد. یعنی من اگر به خدا افترا بسته باشم، خدا خودش من رو مجازات میکنه، و شما خودتونم میدونید که این حرفتون درست نیست. خدا، شما خودتونم میدونید. چرا میگه شما خودتونم میدونید؟ ببینید، برای اینکه وقتی یه کسی یه کاری میکنه، اگر الهی نباشه کارش، خب یه فایده‌ای باید براش داشته باشه. یعنی پیامبر این همه سختی رو تحمل میکنه که به خدا افترا ببنده که چی بشه؟ چون هرچه مادیات اگه میخواست که خود اونا آماده بودن بهش بدن دیگه، پیشنهادم کردن، گفتن تو چی میخوای؟ قدرت میخوای؟ شهوت میخوای؟ چی میخوای؟ هرچه میخوای ما بهتون میدیم دیگه. که این رو به حضرت ابو طالب گفتند، و حضرت ابو طالب سلام الله علیه به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن، حضرت فرمود که به اینا بگید اگه خورشید رو در دست راست من بگذارم، ماه رو در دست چپم، من از رسالتم دست بر نمیدارم، دستور خداست، رسالت الهیه. خودتونم میدونید که این حرفی که میزنید دروغه، اینا افترا بر خدا نیست، اینا حرفای خداست. قل، ای پیامبر به اینها بگو، ان افتریته، اگه من این قرآن رو بافته باشم، به دروغ به خدا نسبت داده باشم، فلا تملکون لی من الله شیئا، خب شما نسبت به عذابی که خدا بخواد برای من در نظر بگیره مالک هیچ چیزی نیستید، یعنی یه ذره از اون عذابم از من نمیتونید کم کنید دیگه. و اعلم بما تفیضون فیه، و در ذهن بهشون بگو که خدا داناتر است به آنچه که شما به ناروا میگویید در باره آن، به ما تفیضون فی، به آنچه که شما فرو رفته اید در آن. خدا میدونه واسه چی شما این حرفا رو میزنید، خودتونم میدونید دارید دروغ میگید. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم. نکته سوم، بهشون بگو که کافیست که خدا بین من و شما گواه باشه، خود خدا میدونه که اینا چیه، داستان چیه. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. باز چقدر خدا مهربانه، خدا آمرزنده مهربان است. یعنی اگه از این حرفاتون دست بردارید، توبه بکنید، خدا میبخشدتون. قل، ای پیامبر، جواب دوم، به اینها بگو، ما کنتو بدعا من الرسول، مگه من اولین پیغمبرم؟ قبل از من مگه پیغمبر نبوده؟ چی میگید؟ این حرفا چیه؟ ببینید وقتی پیامبر اینها رو دعوت کرد به سوی خدا، اینا اومدن پیش پیغمبر، تو پیغمبری؟ بله. خب بابای ما رو زنده کن، این کوه رو واسه ما طلا کن، شطور هم گم شده، بگو کجاست اگه تو پیغمبری. 10 سال پیش نمیدونم فلان اموال ما دزدیده شد، بگو کی برش داشته. شروع کردن از این حرفا، یعنی انگار که پیامبر آمده که مسائل شخصی و خلاصه زندگی اینا رو دونه به دونه رفع و رجوع بکنه. آقا تو پیغمبری؟ بگو من ظهر چی میخورم. تو پیغمبری؟ بله. خب بگو من صبح چی خوردم. خب این حرفا چیه؟ خدای متعال به پیغمبر میگه که ببینید نبوت یه اصولی داره، یک ضوابطی داره. پیامبر از باطن عالم با خبر هست، در قلمرو به وظایف خودش، در قلمرو به وظایف خودش. پیامبر نیامده که نظام زندگی شما رو تعطیل کنه. پیامبر نیامده که هر کی وسایلش گم شد بره به پیغمبر بگه که وسیله من کجاست. بله ممکنه یه موردی هم معجزه‌ای بشه، خدا اطلاعاتی از غیب به پیغمبر بده، ولی دست خداست. ای پیامبر این قصه رو حل کن، یک دفعه به اینا بگو که ببین من واسه خودم هم نمیدونم فردام چی میشه، واسه شما هم نمیدونم، من پیغمبرم، هر چه به من وحی بشه اونو به شما میگم. اگه چیزی مطلبی به من وحی شد در اختیار شما قرار میدم، مطلبی هم به من وحی نشد من خودم چیزی نمیتونم بگم. ای بیایید مسائل روزمره رو هی مراجعه کنید، اینو اینجوریش کن، اونو اینطوریش کن. پیغمبری به این معنا نیست. پیغمبر یعنی کسی که وحی را میگیرد. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، اول این سوره خوندیم، قرآن از سوی خدا میاد، اینو به شما میگه، تمام. اما اینکه هر لحظه یه چیزی از پیغمبر شما بپرسید و پیغمبر براتون غیب گویی بکنه، از این خبرها نیست. همه چی دست خداست. مقدار اطلاع انبیا از غیب بسته به اراده خدای متعال هست. ای پیامبر به اینها بگو ما کن تو بدم من الرسول، من که یه پیامبر به اصطلاح یک کار جدیدی نکردم. ما بدعت یعنی جدید، نوظهور، نوآور. من یه پیامبر نوظهوری از میان پیامبران الهی نیستم، من پیغمبرم مثل همه پیغمبران، مثل همه پیغمبران. رسالتم حدودی داره و ما ادری ما یفعل بی، نمیدونم درباره خود من چه اتفاقی میفته، ولا بکن، نه درباره شما. پس چی؟ پس چقدر من میدونم؟ این اتبه و الا مایو ها الیه، من پیروی نمی کنم مگر آنچرا که وحی می شود به من. من اطلاعم از عالم غیب و باطن عالم در حد اطلاعاتیه که خدای متعال در اختیار من قرار بده، در حد وحیه، بیشتر از این نیست. من محدوده رسالتم وحیه، بیشتر از این نیست. بنابراین نه درباره خودم نه درباره شما اطلاعاتی که خدا به من نداده باشه ندارم دیگه. پس میاد این آیه رابطه پیامبری رو با مردم مشخص میکنه. آقا این کوه واسه من طلا بکن، تو خونه من یه دونه چشم جاری بکن، پدر منو زنده بکن، نمیدونه. این حرفا نیست. و ما انا الا نذیر مبین، من جز یه هشدار دهنده آشکار نیستم، من آمدم به شما بگم، قیامت در پیشه، خود دانید دیگه. بیام به شما بگم راه اینه، چاه اینه، خود دانید. میخواید ایمان بیارید یا نیارید؟ البته حواستون باشه این راجب ناسه، یعنی رسالت هر پیامبر در باره مردم، عموم مردم انذاره. اما اون کسانی که ایمان می آورند به خدا، میان به پیغمبر لبیک میگن، میشن جزء مؤمنین، اون وقت درباره اونها پیامبر یه وظایف دومی پیدا میکنه، از جمله این که باید امنیت اونها رو تأمین بکنه، اونها رو نظم بده، ساماندهی بکنه، که اونجا بحث تشکیل دولت در مدینه مطرح میشه. این هم پاسخ دوم راجع به مناقشاتی که بین پیامبر و مشرکان بود. پس گفتار و کردار پیامبر برای ما حجته. چرا؟ چون پیامبر اینجا فرمود خدای متعال که اینطور بگو ان اتبع الا ما یوحى الی. پس هر کاری پیغمبر کرده طبق وحی بوده، ما به اون کارش اگه آگاه بشیم میتونیم استناد بکنیم. برای همینه که حالا بعدن میخوانیم انشاءالله تو سوره ممتحنه فرمود که پیامبر اسوه شما هست، تو سوره احزاب هم فرمود البته در جاهای مختلف، این که پیامبر اسوه شما هست. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. البته فکر کنم تو سوره ممتحنه راجع به حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خب اما پاسخ سوم، قل. خب من یه باز مقدمه‌ای بگم. پاسخ سوم برمیگرده به این که اینا وقتی که پیامبر پیامبری خودش رو اعلام کرد و اینها رو دعوت کرد به سوی خدا، مشرکان مکه فوراً رفتن سراغ اهل کتابی که در یثرب و مدینه بودن، با اونها مشورت که همچین ادعای مطلبی مطرح شده. خب این در کتاب‌های قبلی ها آمده بود دیگه، یعنی هم یهودیان میدونستن از این مسئله که پیامبری به زودی ظهور میکنه و هم مسیحیان میدونستن. اونها به اینا راهنمایی هایی کردن که شما همچین سوالاتی بپرسید. اون بحثی که تو سوره کهف مطرح شد که اگر اینها رو جواب بده معلومه که پیغمبره. خب یه حرفی که اینا میزدن به پیغمبر این بود که اگه تو پیغمبری پس چرا بنی اسرائیل بقیه تایید نمیکنن تو رو؟ خب این به زودی معلوم شد که اونا هم تایید کردن که بله این درسته، یه همچین، چون این رو کتمان میخواستن بکنن، به همدیگه سفارش میکردن بعضی از علما که آه نگید این رو. اما به هر حال این از یه جایی لو رفت، حالا طبق یکی از تفاسیر، چون این آیهی که الان میخونم شهد شاهد من بنی اسرائیل محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته. بعضی گفتن منظور مؤمنه آل فرعون هست که او هم از حضرت موسی حمایت کرد و دفاع کرد و البته به شهادت رسید. بعضی گفتن منظور عبدالله ابن سلام هست که از یهود علمای یهود بود، ایمان آورد، پیامبر رو تایید کرد. من داخل خب این ظاهرا دوره مدینه بوده در حالی که این آیه مکیه، ولی شاید این تعبیر بهتر باشه که اینا خودشون ارتباط داشتن و بالاخره متوجه شدن که بله در کتب پیشینیان راجع به حضرت پیشبینی هایی شده، گفته شده که حضرت خواهد آمد. لذا اینجا این بهانه شونم که ازشون گرفته میشه، میگه میگفتید خب بنی اسرائیل، خب بنی اسرائیل هم که تایید کردن، پس چی میگید؟ بعد حالا جواب اینها رو میگه که اینا چی گفتن. قول به اینها بگو، این قول سوم اگه دقت کردید، پاسخ سوم. ارائیتم، ارائیتم اصطلاحه که ما امروزم قبلا هم داشتیم توی آیه چارم آمد، قول ارائیتم. این ارائیتم یه تکیه کلامه، یه اصطلاحه، به من خبر بدید، بگید نظرتون چیه، فکر کردید، تأمل کردید، یه اصطلاحه. ان کان من عند الله و کفرتم بهی، به من خبر بدید که اگر این قرآن از نزد خدا باشه، اگر این قرآن از نزد خدا باشه و کفرتم بهی، شما هم بهش کافر شدید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ احتمال اگه بدید که این قرآن ممکن از نزد خدا باشه. خب جواب رو خدا نمیده، یعنی خودتون فکر کنید. ببینید یک به کسی میگی که مار اومد، مثلا این میگه که نه بابا چی، میگه حالا اگه آمده باشه چی؟ ببینید ولو یه بچه کوچک به شما بگه که تو این خونه که میخوای بری یه مار رفت، شما احتیاط میکنی دیگه، میگی نکنه راست بگه. یه بچه به شما بگه که تو این خیابون یه نفر اسلحه دست گرفته بر که میرسه میکشدش، شما میگی نکنه راست بگه، احتیاط میکنه دیگه. ولو یه بچه بگه، یه کسی که مشهور به امین هست توی جامعه مکه، همه جز صداقت و امانت داری ازش ندیدن، این آمده میگه که یه حرفا حرفای خداست، قیامت در پیشه. اگه این قرآن از طرف خدا باشه و شما دارید به این قرآن کفر می‌ورزید، بعد شما چیکار می‌کنید؟ ناقلانه هست این انکاری که می‌کنید. این کان من عند الله و کفرتم بهی، بعد شما چیکار می‌کنید؟ خب این فراز، فراز دوم، و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله. خب میگفتید بنی اسرائیل چرا تاییدش نمیکنن؟ خب اونم که رفتید یثرب و تحقیق کردید و متوجه شدید که درسته این انکان من عند الله و کفرتم بهی، باز بگید انکان شهد شاهد من بنی اسرائیل. اگه شاهدی از بنی اسرائیل بر مثل این قرآن شهادت بده که بله قرار بوده پیامبری بیاد و این پیامبر همون میتونه باشه، فآمنه، بعد خودش اون شاهدم ایمان بیاره، و استکبرتم، در حالی که شما استکبار ورزیدید، گردن کشی میکنید، خب شما چی کار میکنید؟ آیا شما ظالم نخواهید بود؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اگه به ظلمتون ادامه بدید بدانید که خدای متعال ظالمان را هدایت نمی کند. چرا؟ چون خودتون نمی خواهید دیگه. کسی که در مسیر ظلم حرکت می کنه، ظلم اینجا یعنی شرک، یعنی کفر. کسی که در مسیر شرک حرکت می کنه، خودش نخواد به راه درست بیاد که خدا کاری نمی کنه که. خدا ما رو مختار آفریده، از ما خواسته، دعوت کرده که حرف پیامبران رو گوش بدیم. حالا گوش ندادیم دیگه، تو همون مسیر داریم میریم دیگه. و قال الذين كفروا، این سومه، قال الذين، اولی بود والذين كفروا اما انذروا مورزون، کافران اعراض کردن، دوم وارد فاز تهمت شدن. قال الذين كفروا آیه 7، للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افترى. سه تا جواب، قل سه تا جواب. حالا سومی، و قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. خب وقتی که خلع سلاح شدن، دیدن که نه، مثل این که در کتاب تورات و انجیل هم به آمدن این پیغمبر بشارت داده شده، بعضی از علمای بنی اسرائیل هم که این رو تایید میکنن، بعضیشون هم که اصلا ایمان آوردن، اینا اومدن و گفتن که اصلا دست شما توی کاسه هست، شما و یعنی پیامبر و ادیانی هم که بنی اسرائیل داشتن، دین حضرت عیسی و حضرت موسی و مسیحیت و یهودیت و اینا، اینا همه یه دروغهای قدیمیه، هازا افکن قدیم. اگه اینا بهتر بود که شما بر ما سبقت نمی گرفتید که، اگه اینا خوب بود ما از شما زودتر اینا را قبول میکردیم، ما زودتر قبول میکردیم، نه اینکه یه مشت برده و نمیدونم آدم محروم و مستضعف و پابرهنه و اینا بیان اسلام بیارن. خب میدونید اسلام و دین چون طرفدار عدالت، طرفدار حق، برای محرومین جذابیت داره دیگه. اما اونایی که سرمایه دارن، اینا بستگی داره سرمایه شون رو چجوری به دست آورده باشن. اگه از راه حلال به دست آورده باشن با دین مشکلی ندارن، اما اگر از راه حرام به دست آورده باشن چرا؟ با دین مشکل پیدا میکنن، نگاه میکنن دین چی میگه، میگه اینجا داره میگه خمس بده، اینجا داره میگه زکات بده، اینجا داره میگه انفاق کن، اینجا داره میگه چرا به محرومین بیتوجهی، موضعی گیری میکنن. لذا از این فاز هم عبور کردن، وارد فاز شبه افکنی شدن، یعنی نه تنها اعتراض کردن، نه تنها تهمت زدن، اصلا اومدن شروع کردن به جنگ نرم که اصلا اینایی که ایمان آوردن رو هم برگردونید. ای کسانی که رفتید مسلمان شدید، بدانید که اگر اسلام بهتر بود ما زودتر از شما مسلمان می شدیم. برگردید، که خدا متعال اینجا هم پاسخ میده، میگه راهکار استقامت مؤمنینه. استقامت باید بکنید در برابر کسانی که علیه دین شما شبهه ایجاد میکنن، تبلیغات میکنن. وقال الذین کفروا، گفتن اون کسانی که کافر شدن، للذین آمنوا، به کسانی که ایمان آوردن، دیگه به پیغمبر نمیگن. در بحثایی که با مؤمنین دارن تو رسانه هاشون، تو گهده هایی که دارن جاهای مختلف، که این حرفا اگه خوب بود خب ما به اینا زودتر از شما ایمان می آوردیم. وضعتون رو نگاه کنید، وضع کشورتون رو نگاه کنید، ببینید از نظر اقتصادی وضعتون چطوره. پس دین خدا حق نیست، پس ما برحقیم، پس دین رو ول کنید. هم که امروز هم میگن دیگه تو رسانه ها این ور اون ور، آقا فلان کشور رو ببینید، این کاخهای سر به فلک کشیده شون رو ببینید، وضع توسعه اقتصادی شون رو ببینید. یعنی یک کشوری رو، یک ملتی رو که حرکت کردن، دارن مسیر رو طی میکنن، اینا رو در وضعیت فعلیشون دین رو مقصر اعلام میکنن. خب این تازه دیندار شده، این تازه عمل به دین رو شروع کرده، این تازه تصمیم گرفته که به دین عمل بکنه، اینقدر جلو اومده. تا دیروز نمیتونسته سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه، تا دیروز زیر نظام سلطه بوده، تا دیروز استبداد و استعمار برش حاکم بودن، تازه به استقلال رسیده، تازه داره خودش خانش رو اداره میکنه، باید فرصت پیدا بکنه. تازه اینم که فرصت نمیدن، انواع و اقسام تحریم ها، جنگ، مشکلات اصلا نمیگذارن حرکت بکنه تحت فشارهای مختلف. بعد همه اینها رو میخوان بندازن تقصیر خدا و دین و پیغمبر و اینها. گفتند اون کسانی که کافر شدند، خطاب به اون کسانی که ایمان آورده اند، که اگه این دین خوب بود ما سبقونا الی، شما بر ما پیشینه میگرفتید، ما زودتر از شما دین رو قبول میکردیم. ولی ببینید وضع ما خوبه، وضع شما بده، این تقصیر دینه ها. شما دست از پیغمبر وردارید، دست از دین وردارید، دست از استقلالتون وردارید، بیایید پیش ما. و از لم یهتدو، و چون که خودشون هدایت یافته نبودند به قرآن، و از لم یهتدو بهی، که خودشون مسیر رو اشتباهی داشتن میرفتن، و سیاقولو، اینجا دیگه خدا پیشبینی میکنه، پیشگویی میکنه، ای پیامبر اینا به زودی یه حرف دیگه خواهند زد بالاتر از این. میگن هازا افکن قدیم، کلن این دین و ایمان و خدا و پیغمبری و اینا همه دروغهای قدیمیه. که این حرف رو میزنن وقتی ببینن که شهد شاهد من بنی اسرائیل علا مثلهی فآمنه، وقتی که دیدن که اتفاقا کسانی از یهودیان و مسیحیان هم به اسلام گرویدن و گفتن که چرا پیغمبر ما پیشبینی کرده بود، بشارت داده بود به آمدن پیامبری به نام احمد، محمد، ستوده، این اصطلاحاتی که حالا به کار رفته. اون موقع همه ادیان رو مورد تهاجم خودشون قرار میدن. و من قبلهی کتاب موسی، در حالی که پیش از این کتاب موسی آمده امامن و رحمه، که هر کتابی، هر وحی امام و رحمت هست برای مردم. امامه چرا؟ چون قرآن رو جلو چشممون میذاریم طبقش عمل میکنیم، هم پیغمبر طبق این قرآن عمل میکنه، هم مؤمنی، هم ائمه طبق این قرآن رهنمود میدن به ما، هم مؤمنی. و رحمته، یعنی از منشأ رحمت خدا بر ما صادر شده. خدا چون به ما مهربان است، این نقشه راه رو بر ما فرستاده که اگه میخواهید به سعادت برسید طبق این عمل کنید. و هازا کتاب مصدق، این قرآن هم یک کتابیست که تصدیق میکنه اون تورات را، کتاب موسی را. لسانا عربیا، خب یک زبان روشن هم که هست، قرآن به یه زبانی آمده که برای شما روشنه، هیچ پیچیدگی نداره. عربیان یعنی شیوا، روشن، یعنی اعجمی نیست، گنگ نیست. خب این قرآن برای چی آمده؟ لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین، تا انذار بدهد کسانی را که ستم کردند به خودشان و دیگران با پذیرش شرک و ترویج شرک و کفر، و مژده باشد برای نیکوکاران، و مژده باشد برای نیکوکاران. خب محسنین کیا هستند؟ محسنین همین اهل ایمان هستند. ان الذين قالوا ربنا الله، محسنین کسانی هستند که گفتند ربنا الله. نه تنها خدا خالق ما هست، بلکه رب ما هم هست. رب ما الله یعنی چی؟ یعنی ما شیوه زندگی خودمون رو هم از الله میگیریم، چون او رب ما هست. رب یعنی رئیس، یعنی مالک، یعنی فرمانروا، یعنی صاحب اختیار، یعنی کسی که عهده‌دار امور ما هست. او به ما میگه چطوری زندگی کنید، ما هم میگیم چشم. محسنین کسانی هستند که گفتند ربنا الله ثم استقامو، سپس در این مسیری که انتخاب کردن استقامت ورزیدند، در تأثیر تبلیغات دشمنان قرار نگرفتند. اینها بدانند که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف، ترس، هیچ کدوم حزن برای اینها نخواهد بود، اینها به امنیت پایدار رسیدن. فرق خوف و حزن چیه؟ خوفی براشون نیست، یعنی از آیندهشون نگران نباشن. همین مسیر رو برید میرسید به الله، به لقای الهی میرسید، به بهشت میرسید. حزن ندارن یعنی چی؟ یعنی نسبت به اونچه که از دست دادن و از دست میدن هم محزون نیستن، غمگین نیستن. چرا؟ چون میدونن که همه چی پیش خدا حساب و کتاب داره، چون میدونن در محضر خدا دارن زندگی میکنن، میدونن عالم محضر خدا هست. اولئک اصحاب الجنه. چرا خوف و حزنی برشون نیست؟ چون که آنان اصحاب بهشتن، وارد بهشت میشن. شما محسن شدی، مؤمن شدی، گفتی ربنا الله ثم استقامو، بعد هم که استقامت کردی جایگاهت بهشته. کسی که جایگاهش بهشته به امنیت پایدار رسیده، خوف و حزن دیگه نداره. خالدین فیها، تازه نه موقت، جاودانه در اون بهشت خواهید بود. جزاء بما کانوا یعملون، این بهشت پاداش عمل خودتونه، پاداشیه که خدا به شما میده. به ما کانو یعملون، کانو یعنی مستمر بوده. توی دنیا که شما زندگی میکردید، شیوه زندگیتون شیوه درستی بود، شیوه الهی بود. خب ببینید این آیاتی که خوندیم به لحاظ راهبردی فوق‌العاده مهم بود. نقشه رسانه‌ای دشمن رو خدا اینجا افشا کرد و به ما درس داد که در دعوت به خدا شما با سه دسته مشکل مواجه میشید، با سه دسته مشرک مواجه میشید، با سه دسته معارض مواجه میشید. دسته اول کسانی که اعراض میکنند، والذین کفروا عما انذروا معرضون. شما انذار میکنی، او اعراض میکنه، میگه آوه این حرفا چی؟ اینا رو یه جور باید باشون صحبت کرد. دسته دوم کسانی که تهمت میزنند. خب آیا همه معرضان تهمت هم میزنند؟ نه، همچین الزامی نداره. بعضی از اینایی که اعراض کردن وارد فاز تهمت زنی هم میشن، میگن آوا اینا جادو جنبله، اینا سحره، اینا اساطیره، اینا اباطیله، این حرفا چیه؟ اینا رو خودشون میبافن به اسم خدا و پیغمبر میگن، یا به خود پیغمبر میگفتن تو خودت اینا رو درست کردی به اسم خدا داری میگی. الان تو این دوره زمونه میگن اینا رو آخوندا میبافن به اسم خدا پیغمبر، اینا اینجوری میگن دیگه. پس این هم یه عده معارض دیگه که تهمت میزنن. خب اینا رو هم باید جوابشون رو به شکل مناسب ده. دسته سوم کسانی هن که وارد فاز تبلیغات علیه دین میشن، شبه افکنی میکنن، هر روز یه شبهه ای درست میکنن، هر روز شبهه ای درست میکنن. آقا این دین قدیمیه، این حرفا قدیمیه، ما باید الان به حرفهای مطابق این عصر و زمان بپردازیم، الان از سنت و دوره سنت و مدرنیزم عبور کردیم، وارد پست مدرنیزم شدیم، دیگه دین جوابگوی الان نیست، دین مال جوامع ساده بوده، از این جور حرفا. یعنی همون زمانی که قرآن هم نازل شد این حرفا رو میزدن ها، میگفتن این حرفا حرفای قدیمیه، هازا افکن قدیم، اینا از دروغهای قدیمیه. اینا هم باید متناسب با خودشون پاسخ بگیرن. بهترین پاسخ هم استقامته و اینکه ما در مسیر احسان قرار بگیریم. حالا در جلسه بعد یکی از مصادیق احسان رو که احسان به والدین هست خدای متعال توضیح میده و اینکه چگونه تربیت های خانوادگی در دینداری و بیدینی افراد مؤثره. خدایا از تو میخواهیم با تمام وجود که ما را از محسنین قرار بده، خدای ما را از ظالمین قرار نده، خدای ما را اهل بهشت قرار بده، خدای ما را اهل استقامت بر صراط مستقیم قرار بده، خدای ما را به امنیت پایدار در دنیا و آخرت برسان. خدای به ما توفیق عنایت بفرما تا دشمن شناسی قویی داشته باشیم، اعراض دشمن، اتهام دشمن، شبه افکنی دشمنان رو بشناسیم، درست و به موقع پاسخ بدیم. خدای ما رو از رحمت و مغفرت خودت بهرمند بگردان. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو نور زندگیمون قرار بدیم. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدای به ما توفیق عمل به قرآن عنایت بفرما. خدای ما رو در مسیر اهداف آفرینش قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.